الرجيم. بسم الله الرحمن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. صلى على محمد وآل الطاهرين. بحث ما رسید به پنجمین دلیل از ادله محقق ناینی در جواب محقق خراسانی، و این هم حاصلش عبارت بود از استدلال به مبنایی که در جمع بین حکم باز ظاهری و واقعی داریم، که بالاخره وقتی تضادی بینشون باشه نیاز هست به جمع، نه به خاطر اینکه جعل دو حکم غیر ممکنه و محاله، نه، از باب مبدع و منتها، از جهت اشکالی و محظوری که در مبدع و منتها پیدا میشه. یه دیگه بحث مبدع رو کار نداریم گفتیم، حالا راجع به منتها هم مقصود عدم القدرت على الامتثال بود، یعنی وقتی دوتا متضادن اونم در موضوع واحد قدرت بر امتثالشون با هم نیست دیگه، روی وادی من این مهم بود برای ما که این عدم القدرت على الامتثال رو میبایست حل میکردیم، و در حلش به اینجا رسیدیم که این هم مشکلی نداره. اما وقتی بیانش میکنیم نتیجه تموم میشه، نتیجه در عدم الاجزا میشه قهرن، چون اینطور بیان کردیم گفتیم این مشکلی به وجود نمیاره، برای اینکه حکم واقعی عرض میشه بر خدمت باسات شما داعویتش در زمانی نسبت به امتثال که حکم ظاهری وجود نداره، و حکم ظاهری در زمانی وجود داره و میدان به دست میگیره که اون دعویت نداره و مثل فلجه اقتضایی نسبت به امتثال نداره. پس اینها کجا با هم تضاهم پیدا بکنن در امتثال؟ وقتی که این اقتضای امتثال داره اون نداره، وقتی اون اقتضای امتثال داره این نداره، پس هیچ وقت، یعنی اصلا وجود نداره. از پس هیچ وقت درگیری در امتثال که بگوییم قادر به سلام، نتیجه این است که ما قدرت علم تساله ما نداریم و جعله همچه حکمی یا احکامی که مقدور الامتثال نباشند، خب هم قبیح علی مولا درست نیست، از میشود خب یه واقعیتیه و دیگه نوبت به حرفا نمیرسه. و ما اینطور حل کردیم، چون گفتیم که موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعیه، وقتی که حکم واقعی مجهول باشه، واصل نشده باشه، خدا عویت برای امتثال نداره، اون زمانی است که حکم ظاهری وجود داره، خب اون دیگه اقتضایی برای امتثال نداره. اون موقعی که عرض شود به خدمت شما حکم واقعی به مرحله میرسه که اقتضایی برای امتثال داره، اون زمانی است که واصل شده و ما بهش علم داریم، و اون موقع دیگه حکم ظاهری وجود نداره. فعین الاستکاک، های استکاک و درگیری در کجا میخواد پیدا بشه؟ خب اینطور، خب وقتی ما این مبنا را پذیرفتیم، حالا بحث بر سر اینه که وقتی این مبنا را پذیرفتیم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این را رفتیم و این به طور بیان کردیم، خب خود به خود باید به لوازمش ملتزم باشیم، و از لوازمش این است که در ما نحنفی قائل به اجزا نشه. برای چه؟ برای اینکه معنای اجزا این است که اون موقعی که دیگه انکشاف خلاف شده و ما علم به حکم واقعی پیدا کردیم و میدانیم هم که این را امتثال نگردیم، برای اینکه امتثال هر حکمی به اینی که متعلق شو بیاریم، خب نیاوردیم. عرض شرف دارم اون این دیگه در چه جایی؟ جاییه که دیگه مثلا حکم واقعی میخواد اقتضای امتثال داره، که ما گفتیم دیگه حکم ظاهری باید دیگه مرده باشه و اقتضای امتثال نقل لازمش این است که حکم ظاهری اقتضای اجزا نداشته باشه. اگه اقتضای اجزاش به معنی که ما به واقع اعتنا نکنیم، و حالا آنکه این وقتی است که ما دیگه به واقع علم پیدا کردیم و واقع واصل شده و ما قبول کردیم که در هم یک تجاهی حکم واقعی اقتضای امثال را داره و حکم ظاهری فلجه، پس این لازمش این است که در این موارد ما قائل به اجزا نباشیم. آدمی است مثلا فرض کنید اول ظهر جاهل بوده نسبت به نجاست، ولی نماز را با این خونده، با نجاست خونده، حالا بعد متوجه شده لولا حدیث لا تعاد، دست که به حدیث لا تعاد کار نداشته باشه، چون حدیث لا تعاد و یه عنوان ثانوی و یه دلیل خاص، دلیل خاص به حسب دلیل حدیث لا تعاد همه به صلاحی بحثای ما تمام اصلا به هدر میره. اما من صرف نظر حدیث، اگر ما حدیث لا تعاد را نداشتیم و میخواستیم به قواعد اولیه عمل بکنیم، قواعد اولیه یعنی چه؟ یعنی یه حکم واقعی داشتیم که نجاست بود و از شرط خدمت به لباسمون نجس بود، با لباس نجس نماز خوندیمه و چیزم اصالت طاره هم جاری کردیم، جاهل بودیم، ولی هنوز وقت نماز باقی ما فهمیدیم، یعنی فهمیدیم در حقیقت که نماز واقعی اون نماز مشروط به شرایط را نخوندیمه مثلا، این اینطور می فرماید. پس بنابراین باید به حکم واقعی بعد العلم به عمل بکنیم، می دونیم عمل نکردیم. خب اینطور دیگه بسیلا نتیجه به اینجا رسیم. حالا چه ما می خواهیم بگیم امشب؟ اینا توضیحات مطالبی بود که دیشب بیان کردیم. چیزی که در جواب می خواهیم بگوییم اینه که این مطالب همه توضیح مطالب ما می خواهیم مناقشه در مبانی بکنیم و بریم سراغ اصل مبانی و جمع به حین حکم واقعی و ظاهری به شکل دیگه و فلان و نه، میخواییم الان به صلاح اینقدر دیگه سختش نکنیم. بر فرض همه این مطالب صحیح، همه این مطالب صحیح و درست، و در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما همین مسلک را انتخاب بکنیم و همین مطالب را بگوییم. بعضالش میخواهیم بگوییم که عرض کنم به خدمت باسات شما موارد مختلف هست. اون چی که ما داریم این است که حکم واقعی در زمانی که حکم ظاهری جاری میشه، چون ما جو مخطعه هستیم به فرمایش آقای موسوی، ما مخطعه، یعنی مخطعه اینه که حکم ظاهری هم که جاری میکنیم در این حال معترف هستیم که حکم واقعی، یعنی این بر رافع حکم واقعی نیست، حکم واقعی هست مثلا ما خبر ازش نداریم، اطلاعی نداریم و جاهلیم و در حال جهل عمل به حکم ظاهری میکنیم. اما نمیدونیم که حکم واقعی دیگه وجود نداره، وجود داره، در همون زمان هم وجود داره، این عقیده ماست، لیکن راکده، اقتضایی برای امتثال نداره چون واصل نشده و ما به حکم ظاهری عمل کردیم و بعد هم خلافش معلوم شد، خلافش که معلوم شد زمان امتثال حکم واقعی هم هنوز باقی است، اینطور فرمودن دیگه. خب پس این بالاخره الان دیگه حکم واقعی تأثیر خودش رو باید بگذاره و ما امتثالش بکنیم الان که علم پیدا کردیم. حکم ظاهری هم خب یه چیزی بود، بالاخره رفع تحیری بود در وقت خودش، اونم مادام الجهل بود، خب بعد هم دیگه دورانش تمام شد. ما میخواهیم بگوییم که بله، جمع بین حکم واقعی و ظاهری را قبول داریم، آنچه که مهم است این است که یه جوری باید جمع بکنیم بین ما که عجز از امتثال در کار نباشه، یعنی ما حق امتثال را هم بدونیم ادا کنیم، یعنی جمع مقتضای جمع بین ما طوری باشه که منجر به عدم قدرت علم تسال هیچ حکمی نه ظاهری نه واقعی نباید پیش بیاد. اگه بخواد پیش بیاد خب قهرندی اونجا هم غلطه، چون خوشحاله بخواد یه حکمی جعل بکنه که مقدور الامتثال نباشه، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، چیز غلطیه. نمیتونیم به این ملتزم بشیم. هر حکمی که خدا بخواد جعل بکنه باید مقدور الامتثال باشه در ظرف وصولش. خب پس همه این مبلغ را قبول داریم. با حفظ این مبلغ میخواییم بگوییم که یک راه دیگری هم وجود داره، یعنی شما به خاطر جمع بین حکم واقعی و ظاهری این طورش کردید که حکم ظاهری مادام است، یعنی مادام الجهله، که اون موقع حکم واقعی چیه؟ راکده، اقتضای برای امتصال نداره. و حکم واقعی هم بعد العلم به و بعد وصوله دیگه تمام میدان داره، تمام میدان دست اونه بعد که معلوم شد و واصل شد، و اونم زمانیست که دیگه حکم ظاهری مرده، بس دیگه ما دیگه کاری به اون نداریم و باید به حکم واقعی هرچی که هست عمل بکنیم. اگر امتثالش کردیم تا به حکم نکردیم باید امتثالش بکنیم. این رو قبول داریم، اما در عین حال میخواهیم بگوییم که یک راه حل‌های دیگری هم اگر به مقتضای ظواهر ادله، ظواهر ادله اگر اقتضا کردن یه راه حل دیگری را، حالا یه راه حل بود که حکم ظاهری مادامه شد، مادام الجهر، و حکم واقعی هم هر شبت خدمت شما در زمان عند الوصول، عند وصوله و عند العلم به، یه راه حل. اما اگر یه راه حل های دیگری هم پیدا شد که این نتیجه رو میده که با رعایت اون راه حل ها دیگه عجز از امتثالی هم در کار نیست، قدرت علی الامتثال هم هست و این محظور عجز از امتثال هم وجود نداره، و در این حال جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم می کنیم، هم اون سر جاش هم این سر جاش، اگر که مطابق مقام اثبات ظاهر دلیل اون جمع را اقتضا کرد و محظور ثبوتی هم نبود، که از محظور ثبوتی نمون عجز از امتثال، اونم نبود، دیگه شما چه طلبی از ما دارید؟ یعنی شما اومدید برای خاطر این که عجز از امتثال را حل بکنید، گفتید که بالاخره این طور باید جمع بکنیم که بگیم حکم ظاهری مادام الجهله، اون موقع که دیگه هم به صلاح حکم واقعی راکده، ولی بعد دانی که حکم واقعی معلوم شد و واصل شد حکم ظاهری دیگه وجودی نداره، مرده است و ما به حکم واقعی عمل میکنیم. خب یه راه حلی بود، یه جمعی بود که اینا رو از هم تفکیک کردیم که درگیر نباشن. ولی اگر یک راه حل دیگری پیدا کردیم که از هر بود، یعنی مقام به حسب مقام اثبات دلیل ظهور بیشتری درش داشت، این ظاهر ظاهر بود، این مقتضای ظاهر کلام بود، این مقتضای ظهور لفظی بود، خود ظواهر حجت هست، اگر یه همچنان حلی پیدا کردیم که از اون طرف مسئله عجز از امتثال رو هم حل کرد برای ما و من چه مشکلی ما دیگه نداشتیم با اون، خب دیگه باره چه اشکالی داره دیگه، هم مقام اثبات درسته هم مقام ثبوت مشکلی وجود نداره و ما باید به اون تن بدیم، این به حسب به خاطر حجیت ظهوراته. حالا بحث بر سر این است که آخون میخواد این مطلب را بفرماید که ما بعضی جا ادعا هم نمی کنیم همه جا، شکمه که آخون هم ادعا نکرده همه جا، آخون هم ادعا کرده بعضی از جاها، ما یک همچه جریانی داریم که ظاهر ادله یه طور اقتضا میکنه که حکومتی در کار باشه که حالا باید توضیح میدیم، و اگر یه حکومت را هم بگیم دیگه قضیه عجز از امتثال که محظور ثبوتی بودم به هیچ وجه وجود نداره. خودی حالا چه مانعی هست چه برای چه این را نگیم مطابق ظاهر کلام باشه محظور ثبوتی هم نداشته باشه؟ حالا توضیح این مطلب این است که الاقسام و ثلاثه من حیث شاید هم بیشتر باشن، حالا حد اقلش این است که سقر. یه قسم این است که این حکم واقعی و ظاهری ما احکام استقلالیه ای هستن، حکم استقلال، حکم استقلالی یعنی حکم که متعلق تام و تمامی داره. مثلا فرض بفرمایید که حکم واقعی عبارت است از وجوب صلات ظهر، مثلا مثال میزنیم، حکم ظاهری عبارت شد این که صلات ظهر واجب روز جمعه، صلات ظهر روز جمعه واجب نیست بلکه به جاش نماز جمعه واجبه، فرض میکنیم، فرضی میخواییم بس کنیم، و البته هم نمیخواییم که بگوییم با اماره این ثابت بشه، میخواییم با اصل عملی، چون بحثمون در اصل عملی. خب یه همچه جایی عرض کنم که مقتضای حکم ظاهری بود که نماز ظهر لازم نیست و نماز جمعه باید خوند. ما نماز جمعه خوندیم و نماز ظهر نخوندیم به مقتضای حکم ظاهری، ولی بعد هنوزم وقت نگذشته فهمیدیم که اشتباه کردیم، این خلاف واقع. و حکم الله الواقعی عبارت است از وجوب صلات ظهر. وجوب صلات ظهر حکم واقعیه. این حکم ظاهری که ما داشتیم مبنی بر عدم وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه در روز جمعه، این خلاف واقعه. خب یا این راه فهمیدیم که قالب اجزا شده، نه آخون قالب اجزا شده نه دیگر. اینجا که در این شرط داریم قبلا هم که اصلا موارد احکام استقلالیه، آخون هم چیزی نگفت، آخون نگفته، دیگران هم نگفتن. پس اینجا اگر آدمی اومد نماز جمعه رو خوند و بعد فهمید که این اشتباه بوده، این ارشد اصلی حکم ظاهریش تو خلاف واقع بوده، باید به واقع عمل بکنه، یعنی وقتم باقیس باید عادل کنه. حالا اگر وقت باقی نبود یا قضا داره یا نه، خب بحث دیگر که یا در اجزا در ویشت خدمت شما دیگه مثل اعاده و قضا مثل همن یا مثل هم نیست، خب هم سر جای خودش بحثی داره. ولی به هر حال اگر بر وقت باقی بود قدر مسلم باید اعاده بکنه. توجه فرمودید؟ نه نماز بله 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 بله، یعنی خب فهمید که اشتباه کرده، فهمید یه اصلی که جاری کرده یه حکم ظاهری خلاف واقع بوده. بله بخصر این که بفهمه که خلاف واقع بوده، فهمید که خلاف واقع بوده. اینجا کسی قائل، یعنی اینجا از ما نمکار به سنیا ندارم، از ما کسی قائل به اجزا نشده، چون بحث احکام استقلالیه رو جدا کردن. آخوند و دیگران هم چه گفتن، یا مرحوم امام یا آقای بروجردی و غیر ذالک، همه تصریح کردن به این مطلب که ما به اینجا کار نداریم. چرا؟ چون که اینجا علتش هم چیه؟ علتش اینه که اون استدلالی را که فرمودن کاملا درست، یعنی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اینجا همونه، همون مطلبی که گفتن، چون که حکم ظاهری یه حکم مادام است، مادام الجهل، مادام الجهل هم انجام شد. اما حکم واقعی که از بین نرفته، حکم واقعی هم وجود داشته، حالا هم وجود داره و بهش هم علم پیدا کردیم. وقتی علم پیدا کردیم چرا امتثالش لازم نباشه؟ و فهمیدیم هم که امتثالش نکردیم، چون نماز ظهر واجب بوده و ما نماز ظهری نخوندیم، نماز جمعه خوندیم که واجب نبوده، اونی را که واجب بوده نماز ظهر بوده ما نخونیم، هنوز هم وقتش باقیه، خب چرا نباید بکنیم؟ لذا یا ولد حالا ای کمی تعمل بفرمایید، حالا حالا همیتون دارم دست من خواهی قسم اول بود، اینی که ما میفرمایید اقدام بعدی هم که الان میخواییم بیان بکنیم. پس راجع به این قسمش بحث اجزا نیست، چون که اینجا همون مطلبی رو که آقای خویی فرمودن در قضیه جمع بین حکم واقعی و ظاهری درسته و ما جوابی هم براش نداریم. خب عرض کنم خدمت شما، اما آخون هم که اینجا رو که نگفته، آخون کجا رو گفته؟ یا آقای بروجردی یا مرحوم امام گفتن که استقلالی نباش، یعنی در یک مرکب ذات الاجزاء و شرائط، در مرکب ذات الاجزاء و شرایطی عرض کنم به خدمت واسات شما، این هم دو قسمه. یکی این که یه حکم ظاهری بیاد نفی بکنه جزئیت یا شخصیت یه چیزی را برای ما، مثلا اصالت البرائه جاری بشه از وجوب سوره، در حالی که مثلا ما شک داریم نمیدونیم سوره واجبه یا نه، رجوع بکنیم به حدیث رفع بگیم رفع ما لا یعلمون، عرض کنم به اتکار رفع ما لا یعلمون خواهی، بعد ما نماز بدون سوره بخونیم. حالا بعد فهمیدیم چی؟ فهمیدیم که نخه سوره واجب بوده، ببینیم آیا کافی یا کافی نیست، یه مورد که بحثش انشاءالله دیگه الان که بحث تمام کردیم بعدا میریم سراغ همین بحث، بحث بعدیمونه، چون قول دادیم که این اصول عملیه را یکی به یکی بررسی کنیم. خب یکی حالا مثال دیگرش، مثال دیگرش عبارت همین چیزی که آخوند، فکر آخوند متعرض این نشده، آخون متعرض اینجا شده، اصالت الطهاره و اصالت الحل، که اینا رو جاری بکنیم در چه؟ در اینجا که میدونیم یه نمازی شارع بر ما واجب کرده و این نماز مرکب از اجزا و شرایط، بدون تردید یکی از جمله شرایطش طهارت اللباس و البدن هست، بدون تردید اینم شرط که باید لباس طاهر باشه، بدن طاهر باشه. خب اون وقت ما عرض کنم به خدمت شما، شککنا فی طهارت لباسنا و فی طهارت بدننا، در موقع نماز شک کردیم در طهارت لباسمون یا طهارت بدنمون، رجوع کردیم به چی؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، گفتیم اصالت طهارت نمرده. و در وقت شما شک کردید در طهارت نجاست واقعی لباستون یا بدنتون یا هر چیزی، اصالت طهارت جاری بکنیم. ما هم اصالت طهارت جاری کردیم و به اتکای این اصالت طهارت نماز را خوندیم با این لباس نجس یا با این بدن نجس که واقعا یه نجس بود، اما اصالت طهارت را جاری کردیم. و در اون حالی که جاهل بودیم و اصالت طهارت جاری کردیم، نماز را هم خوندیم. بعد از نماز فهمیدیم که لباس ما نجس بود یا بدن ما نجس بود و این اصالت طهارت خلاف واقع بود. بحث مسئله اینه. آخون اینجا چه فرمود؟ آخون اینجا فرمود که دلیل اصالت طهارت به مقتضای ظهور لفظیش حکومت میکند بر چه؟ بر دلیل شرطیت، نه بر طهارت و نجاست واقعیه، نه، بر دلیل شرطیت. دلیل شرطیت یعنی کدوم دلیل؟ یعنی اون دلیلی که میگوید الطهارت و شرطون فی الصلاه، طهارت اللباس و طهارت البدن شرطون فی الصلاه. آخون میفرماید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که دلالت میکند بر اصالت الطهاره عند الشک، حکومت میکند بر دلیل شرطیه. اگر این اصالت الطهاره نبود، مقتضای دلیل شرطیت چه بود؟ این بود که طهارت واقعیه، چون ما این طهارت ظاهریه نمی داشتیم، خب منحصر بود به طهارت واقعیه، و معناش این بود که طهارت واقعیه لباس و بدن شرطا در صلاه. خب این معنای بسیار اولیه. اما بعد از آنی که دلیل اصالت الطهاره آمد، یعنی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یک طهارت ظاهریه‌ای برای ما جعل کرد، خودش نظر داره، نظر داره، ولو به مدلول لفظیش نظر نداشته باشه، با قرائن، با قرائن این مطلب بر ما ثابته که باب که بالاخره نظر داره به چه؟ نظر داره به آثار طهارت، یعنی این که من بی خودی خودی طهارت ظاهریه جعل کرد. این طهارت ظاهریه برای چه جعل شده؟ برای اینکه اون آثاری که مترتبن علی الطهاره، که مصداق اولیشون هم طهارت واقعی است، اون آثار را مترتب بکن بر این طهارت ظاهریه، و الا پا بی خودی یعنی طهارت ظاهری جعل شده، یعنی جعلش لغو بوده، و خود بخود ناظر دیگه، ناظر به اونها، و برای این است که میخواد عدلی درست بکنه برای طهارت واقعیه، و دعوت بکند به ترتیب آثار طهارت واقعیه بر طهارت ظاهریه عند الجهل و الشک و عدم معلومیت نجاست و طهارت واقعیه. اینطور که میفرماید، آیا این ظاهر کلام نیست؟ انصافا ظاهر کلام هم هست. حالا ما باید ببینیم در یه همچه جایی، هرچند اگر ما ملتزم به این حکومت بشویم، آیا محظور ثبوتی پیش می آید یا پیش نمی آید؟ این اون محظور ثبوتی چه بود؟ محظور ثبوتی این بود که اگر که حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشه و جمع بشن با هم دیگه، یک محظور عقلی هست که انسان قدرت بر امتثال هر دو نداره، و به خاطر اینکه این محظور برطرف بشه، ما باید اون راه حل را که گفته بودن بپذیریم، یعنی حکم ظاهری بکنیم مادام مرجع، حکم واقعی هم حکم اصلی و ابدی و دائمی. ما میگوییم که نه، آخوند اینجا چه فرمود؟ فرمود که این حکومت مطابق ظاهر کلام هم. و این حکومت یعنی کلام فی نفس ظهور درش داره و حسب مقام اثبات. حالا باید ببینیم که اگر این را ما بپذیریم یه عجزی از امتثال پیدا میکنیم بین الواقع و الظاهر. جوابش نه، نه هیچ عجزی هم نه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما حکومت رو پذیرفتیم معناش چه میشه؟ معنیش این میشه که ما از ادله فهمیدیم که نجاست واقعی اولا هیچ تأثیر اثری نداره، چون که اثر متلسته در این باب در قضیه صحت و بطلان صلات، نه اینکه مطلقا در ما نحن فی که قضیه بحث چیه؟ صحت و بطلان نمازه. با این نجاستی که خوندیم صحت و بطلان نماز کار داریم، ما به آثار دیگر نجاست فرق داریم، ما به همین صحت و بطلان نماز کار داریم. هر چقدر اما نجاست ثبوت نجاست واقعی هیچ منشأ اثر نیست، چون اثری اگر بخواد داشته باشه در این رابطه چیه؟ مانعیت دیگه، مانعیت النجاست فی الصلاه. اگر که به اصطلاح خب اینطور بود که جعل مانعیت شده بود برای نجاست در صلات، اون آقو یه نتایج دیگه میداد و به اصطلاح اصلا عوض میشد بحث. ولی اینطور که نیست، آنچه که دلیل اقتضا کرده در قضیه طهارت نجاست اثر را مترتب بر نجاست نکرد، اثر را مترتب کرده بر طهارت. خب اون اثری که مترتب کرده بر طهارت چیه؟ اثر نبجید بابا جو بتیرد. نه، اثر شرطیت مانعیت برای نجاست و شرطیت برای طهارت، دو نتیجه اشتحد. خب پس شرطیت برای طهارت یعنی شارع فرموده بوده که از طهارت شرطون فی الصلا، نه اینکه ان نجاست و مانعتون ان الصلا، مانعیت برای نجاست جعل نشد. پس یه سری جاها هست که مانعیت مجعوله، اما در ما نحن فی اینطور نیست. اون چه که مجعول بود چه بود؟ طهارت، جعل شرطیت بود برای طهارت. خب حالا که طهارت بود برای شرطیت بود برای طهارت، آخون فرمود که این کل شیء لک طاهر نظر پیدا میکنه به این دلیل و توسعش میده، توسعش میده یعنی چه؟ یعنی اون چیزی را که شارع شرط کرده بود لولا این طهارت ظاهریه، اون چه بود؟ شرطیت بود برای طهارت واقعیه، خود به خود منصرف میشد به طهارت واقعیه، مصداقش همون طهارت واقعیه بود، چه این شرط فستلا. حالا که این دلیل پیدا شد، این طهارت ظاهریه و حکومت برش پیدا کرد، چه کار میکنه؟ وقتی یه جایی دستکاری میشه، دستمالی میشه، اون جایی که کار میکنه اینی که شرطیت را عم میکنه از طهارت واقعیه به ظاهریه، یعنی حالا دوتا دیگه در کنار هم قرار گرفتن، این دو فرق پیدا کرد، این شرط دو فرق پیدا کرد، یکی طهارت واقعی یکی طهارت ظاهری. معنیش چیه؟ معنیش اینه که کل واحد کافیه، طهارت واقعی باشد شرط موجوده در صلات، نبود طهارت ظاهریه بود بازم شرط در صلات موجوده. بله آخون نگه نه دیگه، حکومت واقعی برای که ظاهر دلیل هم اینه دیگه، مطابق ظاهر دلیل حکومت دلیله و حالی ظاهری، اما حکومتش بر شرط واقعیه در اینه، نه واقعیه، چرا ظاهری باشه؟ نه مانه، نه معقول، نه همه فرموده هست معقول است بله. بله بله نه این اینه، این راجع به عقد الحمله. نه خب فهمیدم، خدا هم جواب میدم دیگه، قبوله. فرمودید در موضوع هم نخیر، در احکام هم داری اینجا، در احکام هم نه عقد الحمله هم داری، فهمیدید که حکومت به نظر به عقد الوضع هست، حکومت به نظر به عقد الحمله هم هست. بله اشکال نداره، میشه عرض کنم به خدمت شما، ما نحن فی اینطوری حسابش بکنید، کل شیء لک طاهر فعطا تعلم انه قضه. اون دلیل چه گفته بود؟ گفته بود الطهارت شرط فی الصلاة، طهارت شرط در صلاة. اگر این دلیل دوم نبود، اون طهارت چه بود؟ منحصر بود به طهارت واقعیه، چون که دیگه فرد دیگه نداشت، منحصر. نه بس طهارت را شرط من نه نه بابا هم رفتی سر اون فرمایشات پریشه به خودشون، نه اونا رو باید ول کنید، اون حرفا رو ما قبول نداریم آقای حسینی، انشاءالله بعد از بعد دوباره بفرمایید. اما این کل شیء لک طاهر برای چه؟ خواهر حق داره این سؤال بکنه که برای چه جعل شده ای طهارت؟ اگر که برای ترتیب آثار اون ادله و آثاری که در ادله دیگر نبه، اگر برای ترتیب اونا نباشه و برای چه ای طهارت جعل شد؟ معلومه که جعل شده برای خود و عقلی دیگه یه قضیه. پس این جعل شده برای اینکه اثر نظر داره به اون آثار. خب اون آثار یکیشون همین شرطیته. کل شهر لکه طاهر نظر کرد به دلیل فتوس عشد داد، یعنی گفت شرطیت فتصلا که برای طهارت بود حالا برای طهارت ظاهری هم قرارش بده، هم تو برای طهارت واقعی هست برای طهارت ظاهری هم میتواند باشه. توسعه میده طهارت را از واقعیت به ظاهری، یعنی هر دو فرد براش درست میکنه و خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی هم نداره، ما حکومت ایتوری هم خیلی داریم. لیکن خب حالا ما بباده بزن ما این مطلب آخوند خود گناه داره دور ما تضعیفش بکنیم، باید مطلب آخوند را ما چیز بکنیم. مرحوم آقای بروجردی هم که یکی از بهترین تلامذه آخوند بوده، کاملا متقاعد شده به مبنای آخوند و فتوات. مرحوم امام هم که یکی از ابرز اصحاب مرحوم آقای بروجردی بوده، هم کاملا اینا قبول کرده و باز هم فتوا داده. لحظه اجازه بفرمایید که نه، مرحوم آقای حسین اصفهانی هم که یکی از ارکان و از فعول فقه و اصوله، اونم همین استدلال آخوند قبول داره دلوقت. و بسیاری بودن از علما، این چیز ضعیفی نیست، اگه اجازه بفرمایید حقش ادا بکنیم. فلحاظه نتیجه این میگیریم که طبق این مبنا وقتی که بخواد حکومت بکنه، خب پس ما چه گفتیم؟ گفتیم اینجا ما یه مقام اثبات داریم یه مقام ثبوت. اینجا مقام اثبات که همین مطلبه که حکومت و توسعه است و این مطابق ظاهر دلیله، ظهور دلیل. از اون طرف دیگه مادامه و اینا هم توش نیست، برای اینکه نگفته خب مادامه، گفته که کل در شما زمانی که جاری لکه طاهر، دیگه بنابر طهارت بگذار. خب هر چه که از آثار طهارت امکان داره ما عمل بکنیم بار بکنیم باید پاش بایستیم، چون که شارع فرموده لک طاهرون درج فرموده. اما یه سری چیزها نممکنه اون دلیل داره، که مثلا یه سری که مثال زدیم و دوست شبه پیش اینا رو خوندیم که چند مورد را به عنوان نقض آقای نائینی بیان کرده بود، آقای خوی بیان کرده بود، خب اینا رو گفتیم اونها علت داره، اونها بیجهت نیست، اونا یه دلائلی داره که چرا نمیتونیم در اونجا ملتزم باشیم. ولی وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماید فهو لک طاهر، ما این فهو لک طاهر را چرا بهش حمل نکنیم؟ فهو لک طاهر یعنی رتب جمیع آثار الطهاره فی هذه الحاله، یعنی فی حال الجهل فی حال الشک، اگر عمل میکنید. خب مثل آدم مسافریه، مسافر رفته فی حال سفر باید قصر انجام بده، فی حال سفر نماز قصرش خون برگشت به وطن، هنوز هم وقت باقیه، البته نماز تمام هم بخونه نه دیگه بسه. چرا؟ برای اینکه اون نماز قصر، یه نماز شارع بیشتر ازش نمیخواست، این نماز هم خون دیگه صحیح هم بود، خوشاره دیگه چند تا نماز دار که نمیخواد، یه نماز دار بار. بله درسته، ما نحن فی که کلمه ظاهری و واقعی که توی که حدیث امام که نیامده، گفته اگر جاهلی فهو لک طاهرون، این کلمه ظاهری و واقعی رو خود اصطلاحاتی که ما داریم در آوردیم و مطرح میکنیم، اما در کلام امام هم آمده فهو لک طاهرون ظاهرن، خود نیامده، حضرت فرموده که شما الان که جاهلی ما بر شما منت گذاشتیم، یعنی عیبی داره که به ما تخفیف بدن، منتی بر ما گذاشتن، گفتن فهو لک طاهر. فرض اینه ما هم در همین زمان نماز را خوندیم با این طهارت، خب دیگه نماز هم یه نماز بیشتر از ما نمیخواست، ما خوندیمش، اقیم الصلاه طبیعت الصلاه، طبیعت الصلاة را که شما امتثال کردید امرش را، دیگه برای شما کافیه. نه آخوند هم قبول، او وحدت تعدد امر آخوند رو ما رد کردیم فرمایش امام رو. آخوند هم تعدد امر واقعی قائل نیست، امامر انحلالیه، یعنی باز هم امر واحده که به حسب حالات وقتی تعبیر ازش به تعدد میکنیم، نه یعنی امر متعدد داریم که اقتضای امتثال های متعدد مثل امر صلات و امر صوم. نه خیر، یه امر واحده که به طبیعته، لیکن مثل این که میگیم مثلا قصر بخوانش، تمام بخوانش، اینجور انجامش بده، اونجور انجامش بده، این عوامل در تعبیر ما متعدد میشن، نه اینکه واقعا متعددن. ولهذا اینجا را دیگه از امام نپذیرفتیم، برای اینکه معقول نیست که من آخون این مطلب را ندونه، که چیز واضحیه که انسان یه نماز زور، یه طبیعت نماز زور بیشتر جزنش نیست. اینجا که تعبیرات متعدد میکنیم، میگیم قصد به جا بیار، تمام به جا بیار، اله بکن بله بکن، نه یعنی دوتا نماز هست مثل صلات و صوم، اونجا دو عمله. اینو بهش قبلا شرح دادیم. ولهذا آخون هم همینه میگه، همه هم همینه میگن. اینجا امام اینا یک چیزی که گفتن، یک مطلبی را نسبت دادن به آقای، این مطلب درست نیست. چرا؟ بله درست، بله. آخون هم در بحث اضطراری خب قالب اجزا شده دیگه، خب همین جد قالب اجزا شده و همین جهت من نگفته اطلاق امر رو اینا میگیریم و اطلاق هم مقتضی اجلاس. اون وقت مقام اسم ثبوت یادتونه یه تشکیکاتی کرد که مقام ثبوت گفت یا مصلحت کافیه یا کافی نیست یا فلا، اینا همه ثبوتی بودن که اصلا هیچ نتیجه هم نداره. و عصب مقام اثبات مرحوم آخوند هم تمسک کرد به دگوش بده آهسته تره معذرت، به حسب مقام اثبات آخوند هم قائل به اجزا شد اطلاق دلیل، و به همین جهت بود. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین نه تا اون مطلبی هم که امام فرمودم اونم به خود دیگه جسارتی نکنیم بیشتر، همونطوری که به شما عرض کرده اونا عوامل که تعبیرات، تعبیراتی هستن انحلالی و تفنن در تعبیر هستن، نه این هست که واقعا ملتزم باشن که ما دو تا مثلا دو تا نماز باید بخوانیم. یعنی چه؟ اون نماز ها معلومه که یکیه اول تا آخر، توجه فرمودید دیگه. حالا اضطراری فلان اینا شقوقشن، اضطراری اختیاری و الا یه نماز دار بیشتر نیست، همه مسلمانان عالم هم قائلن یه نماز دار جردن انسانه دیگه. اینا شقوقشن، گاهی اضطراریه، گاهی اختیاریه، گاهی قصره، گاهی تمامه، گاهی با اصالت طهاره است، گاهی با طهارت واقعیه است، شقوقشن. در حال عرض کنم به خدمت با سعادت شما، فتحصل من ما ذکرنا که چی شد نتیجه؟ یک نماز شارع خدا از ما میخواست، اقیم الصلاة، و ما این نماز رو هم چکار کردیم؟ خوندیمش دیگه. چرا؟ چون در حال جهل به نجاست خوندیم، در اون حال هم خب مولا گفته فاولک طاهرون، ما عمل کردیم به فرمایش، به وظیفه عمل کردیم، نماز رو خوندیم. پس خب حتی تعلم خود علم نبود اون موقعی که ما نماز خوندیم، علم بعد پیدا شد. علا کل حاله خیلی خوب، اینجا یه مطلب یک خیلی مهمه، چون که دوتا فحول ایستادن برابر هم، یکی آخون، یکی مرحوم ناینی، هر دو هم قوی هستن، کشمکشه. ما این وزن مجبوریم یه چیزی رو انتخاب بکنیم، چاره نداریم. و اینجا ما به نظرمون میاد که این مطلب درست باشه که آخون فرموده. پس این تا اینجا درسته؟ پس بنابراین حالا چیز از بین نره و روال بحث، گفتیم که ظهور دلیل در مقام اثبات و اقتضای همین حکومت که داره که آخوند فرمودن، درسته؟ خیلی اون وقت باید ببینیم که اگر این حکومت را قائل بشیم آیا محذور ثبوتی داریم. محذور ثبوتی چه بود؟ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، محذور ثبوتی عبارت بود از عدم القدرت علم تصالح ما. اگر ما قائل به حکومت شدیم و نتیجهش که وسعه دادیم و گفتیم که شرط اعم شد از طاعت واقعی و ظاهریه، یعنی حکم الله دیگه این شد، چون این حکومت خودش واقعی است ولی اتحالت ظاهری است. هر شبت بخدمه و حکم الله این شد که این نماز مشروط به یه تحالتی، اهم از این که یکون تحالتا واقعیه او یکون تحالتا ظاهریه، یه فردی ازش باید باشه. خب واقعیه نبود، ظاهریه به جاش بود، کافیه دیگه. اگر که اینطور شد، آیا این مستلزم عدم القدرت علی الامتثالی پیش میاد؟ چه علی القدرت پیشه؟ کاملا قدرت بر امتثال هم داریم، مقدوریت بر امتثال، خواهد همین بابته که اینجا نجاست واقعی اصلا منشأ اثر نبوده. داج فرمودید منشأ اثر نبوده یعنی امتثالی نداشته اصلا، چون اینجا اثری نداشته از این بابت. اون چه که اثری که تکلیفی که به اصطلاح امتثالش لازم بوده عبارت بود از قضیه شرطیت. شرطیت در درجه اول مال چه بود؟ مال تاعت واقعیه. اگر منده بود به انحصار خودش تا آخر، ما قدرت بر امتثال نداشتیم. چون از یک طرفی کل شیء لک طاهر میگفت که دیگه این نماز صحیح و فلان، از اون طرف اون یکی چه میگفت؟ اون میگفت که از شرط آیه سیلام اینجا هم جاست بفهم. از اون طرف اونم میگفت که اونی که شرط در صلاته خصوص طهارت واقعی است. خب این خصوص طهارت واقعی اگر بود به خصوصه، خب بعد که فهمیدیم این نبوده، خب میفهم معنیش این است که یعنی دیگه نماز ما واجد شرط نبوده، فاقد شرط بوده. استکاک پیدا می کردن قدرت بر امتثال هر دو نبود، اون وقت همین فرمایش های خویی و آینانی دیگه درست. اما وقتی که ما این راه حل رو پیشنهاد می کنیم که میگیم بابا بیم به ظهور دلیل باید عمل بکنیم، ظهور دلیل چیه؟ اقتضای حکومت را داره، حکومت این حکم ظاهری بر شرطیه و شرط هم دیگه ملتزم شدیم که اهم شد اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. وقتی که شرط اهم شد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، اون وقت چه میشه؟ اون وقت دیگه ما آیا ظاهر دلیل که هست معنیش اینه که همین یکیشون که باشه کافیه برای صحت صلات، آیا عجز از امتثالی باقی میمانه بعد از رعایت حکومت؟ چه عجز از امتثالی؟ ما قادریم به امتثال هر دو، یعنی امتثال هر دو برای اینکه اقتضاشون خیلی ضعیف شده، اقتضاشون برای چون که اون شرطیت نه این اهم کافی شد، یعنی اون تعارض واقعیه نمیگه خب من تنها شرط هستم، تعارض ظاهری هم خب نمیگه من تنها شرط هستم. بعد از آنی که ملتزم به حکومت شدیم خیلی اقتضاشون چی شد؟ اومد پایین و خفیف شد و کمرنگ شد، به اینجا رسید که اینا اقتضا دارن که یکیشون باشه. مقتضا، مقتضا چه شد آخر؟ مقتضای تأثیر گذاریشون چی شد بعد از حکومت و توسعه؟ این شد که حکم واقعی و حکم ظاهری اینقدر کمرنگ شدن، شل شدن که بندگان خدا میگونن که یکی از ماها باشه کافیه، ما یکیمون باید باشه که نماز تو صحیح باشه، یکی از ماها باید باشه که امتثال امر مولا حاصل شده باشه و تو نماز صحیح خونده باشی. اگر خودشون اقتضاش و ایتون در این حد شد، اون وقت چه عجزی از امتثال ما داریم؟ خب عمل میکنیم، هم یکیشونی که رعایت کردیم ما دیگه جواب مثبت به اقتضای اونا دادیم. خب پس بنابراین این قضیه عجز از امتثال معناش این است که حکم واقعی یک اقتضای برای امتثال جدا داشته باشه، حکم ظاهری یک اقتضای برای امتثال جدا داشته، این اقتضاعات هم متناقض باشن، کشمکش بینشون باشه که ما متحیر بشیم، ندونیم که چطور، مثلا متحیر بشیم که چطور اینا رو امتثال بکنیم به خاطر عجز از امتثال هست. خب فرض اینه که ما اینجا به این کیفیت که داریم بیان میکنیم دیگه به طور کلی از ریشه قضیه حل میشه. برای چه؟ برای این که این تاعت ظاهریه و تاعت واقعیه باریکالله اینها دیگه اثرشون منحصر شد در شرطیت فصلات و شرطیت فصلات بود که به اقتضای امتثال داشت، ولی خود تاعت نجاست حکم وضعیه اقتضای امتثالی نداره، اقتضای امتثال به اعتبار حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی که عبارت بود از وجوب اقامت الصلاة همراه با شرطش. خب وقتی ما در جمع بین الدلیلین به اینجا رسیدیم که اینها این دو تا حکم واقعی و ظاهری نمیگوین ما هر دو تامون باید رعایت بشیم، میگن یکی از ما که رعایت بشه که باید میکنه و شرط صلاة رعایت شده، پس چه عجزی از امتثال؟ حضور قضیه عجز از امتثال خود به خود از بین رفت با این قضیه حکومت. پس بناهن علا هزا البته این دیگه در بعضی از ما، نه اینکه همه موارد، هر جا که دلیل اقتضای حکومت بکنه، مثل این قضیه شرطیت فصلا که دلیل اصالت تاره اقتضای حکومت را داره و خود به خود محظور ثبوتی هم حل میشه. اما یه سری جاها هست که ممکنی جور نباشه، مثل اینکه مثلا حکم ظاهری و واقعی هر دو استقلالی باشن، اونجا حکومت معنا نداره، این تو حکومت واقعی معنا نداره، اونجا دیگه مقصود داریم، بالاخره چاره ای نداریم جز همون راه حل آقای خویی را بپذیریم. مثل اینکه همون مثالی که دادم، وجوب صلات جمعه و وجوب صلات جمعه، یا اینکه در باب همین قضیه صلات نگوییم که شرطیت جعل شده برای طهارت، بگوییم مانعیت جعل شده برای چی؟ برای نجاست. بازم کار مشکل میشه. اگر گفتیم مانعیت جعل شده است برای نجاست، جریان اصالت و طهارت یک چیزه، یه راه حل ظاهری است که در زمان شک اصالت و طهارت جاری میکنیم و اعتنام نجاست واقعی محتمله نمیکنیم. یه چیز ظاهریه. چرا؟ چون که حکومت واقعی اینجا معنا نداره. خب حکومت واقعی معنی توسعه است، یعنی چه مانعیت نجاست چطور توسعه پیدا بکنه دیگه، توسعه اینجا معنا نداره، اون حکومت دیگه در این صورت معنا نداره. اصالت طهاره جاری میکنیم به چه منظور؟ به منظور دفع احتمال نجاست و عدم اعتناء به مانعیتش نماز میخوانیم. اما بعد که فهمیدیم که این نماز ما همراه با مانع بود، و چه مانعی؟ اون نجاست واقعی. و حوا مولا هم از ما چه میخواست؟ یک نماز تام و تمام میخواست، تام الاجزاء و شرایط مع ترک الموانع. خب بعد که فهمیدیم نماز ما همراه با مانع بوده، پس ما امتثال اقیم الصلاة نکردیم. وقتی که فهمیدیم یک امتثال اقیم الصلاة نکردیم، هنوزم وقت باقیه، حالا مقتضای این چیه؟ اینه که الان ما باید امتثال بکنیم، یه نماز دیگه بخونیم با طهارت واقعیه و خالی از نجاست واقعیه. پس اون اصالت طهاره تکلیفش چه میشه؟ اون اصالت طهاره ظاهری بود، مادام الجعل بود تجبر مدید. چرا؟ چون که چرا اینجا این حرف را میپذیریم؟ برای اینکه اینجا دیگه حکومتی نداریم، برای اینکه اون حکومت واقعی که آخون بیان کرد، اون حکومت واقعیه در صورتیه که به اصطلاح اینا یه وحدت سیاقی داشته باشد، این کل شهر لکتار تهارت جعل کرد، اونجا هم تهارت واقعی چه بود؟ شرط بود، به مقتضای اصالت تهارت شرط اهم شد از تهارت واقعی و تهارت ظاهری. پس بنابراین هر جا که بشود این حکومت را بگوییم، حکومت آخون گفته، ملتزم میشیم، به هیچ محضور ثبوتی هم پیش نمیاد. اما اون جاهای دیگر که یکیش احکام استقلالیه بود، یکی این که اثر مترتب علی النجاسه باشه، وقت اینجا مشکل میشه دیگه. قهرن ولی آخون هم در همچه جایی همچه حرفی نزده. آخون هم که گفته از اول حواس جمع بوده، کجا رو داره میگه؟ تعبیر کرده به شرطیت و تهاره و شرطیت و الحر، و به همین مناسبت هم قائل به حکومت شده و از این را فتوا داده. پس ما باید توجه کامل بکنیم که این موارد را با هم مخلوط نکنیم. پس ما در یه سری موارد فرمایش نهانی و آخوی را قبول داریم و نسبت به اونجا هم آخون حرفی نزده. اونجایی که آخون این مطلب را فرموده، مطالب آقای نهانی و آخوی ارتباط پیدا نمی کنه. و صلی اللہ علیه و آخوی.